نه اون دیگه نمیشه.
حالا هر دیگه آدم بسر که نمیشه.
چارده مرداد 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه بکنیم آقا؟ گرفتار شدیم بین دو طایفه روایات. یه سری روایات گفت لا بیع له، زمیر را زدن به مشتری، یعنی مشتری بیع ندارد. یعنی چه مشتری بیع ندارد؟ بیع طرفی نیست. نمیشه که گفت بیع یکی بیع ندارد. بیع اگر را تحقق دارد از دو طرف واقع شده، اگر تحقق ندارد من طرف این باطل است. لا بیع له یعنی چی؟ آقایون آمدن گفتن یعنی مشتری اینجا بیگ برش نیست، یعنی بایه میتواند چه کنن؟ بعد از 3 روز معامله رو فسخ کنن و در نتیجه مشتری بعد از 3 روز و فسخ بایه اگر بیاید دیگه لا بایه. این یه طایفه یه روایت. یه روایت اون طرف داشتیم صحیحه علی ابن یقین بود، می فرمود لا بیع بین هما. او روایت ظهورش بطلان بین بود، چون وقتی بین دو نفر بین نباشد یعنی بی باطل. پس بنابراین این دو طایفه یه روایت با هم تعارض دارد. یه طایفه میگه بی هست برای بایه و نه برای مشتری. وقتی تفصیل میگذارد بی هست برای بایه نه برای مشتری، میشه نفی لزوم. یعنی بیع از ناحیه بایه جایز است، یعنی بایه خیار فسخ. یه طایفه، او طایفه ای که صحیحه علی بن یقطین فقط بود، میگه لا بیع بینهما، بیع باطل. ما اینا رو چیکار کنیم؟ چجوری با هم جمع؟ شیخ اعظم صاحب جواهر فاضل نراقی بفرمایید که محقق اصفهانی آقای آخوند، آقای حائری، اینا همه وجوه جمعی را ارائه دادن. وجوه جمعشون را عرض کردیم، همه را مناقشه کردیم. خب حالا چی کار کنیم؟ حالا ما که همه رو مناقشه کردیم، سمه مازا خودمون میخوام چی بگم؟ میگم آقا تحقیق در مسئله این است که در دو مقام بحث کنیم. مقام اول مقتضای قاعده قطع نظر از روایات چیست؟ که به حیثی اگه از روایات به جایی نرسیدیم بیام سر این مقتضای قاعده. میگم آقا مقتضای قاعده در بی یک امر عرفیست، مردم تو بازار دارن انجام میدن و یک ارتکازات عقلایی دارن. از جمله ارتکازات عقلایی بی این است که شما باید جنسی رو که می فروشد جنس رو باید چکار کنه؟ تحویل بدن. مشتری هم جنسی رو که می خرد باید چی رو تحویل بدن؟ سمنش رو تحویل بدن. این دیگه جزء شروط ارتکازی بی است. همه دنیا همینجوره. جنسی رو که میفروشن میدن، در مقابل هم چه میکنن؟ ثمنش رو میگیرن. این توبه ارتکازی است، یعنی نمیشد شما جنسی رو بفروشی تحویل ندید. مثل این انگلیسی های خواهم فلان که زمان اعلیحضرت فقیه تانک و اینا به ما فروختن، پولاشم استدن، تجربه می فرمایید، و نه تانک ها میدن نه پولشون پس میدن، جمع بین سمن و مسلمان کردن. یا مثل قبول نداره دل پولامونو گرفتن، هنوچه انگلستان، هنوچه دادگام اتفاقا به نفع ما حکم صادر کرد. همین چند ماه پیش دادگاه در خود انگلستان که اون شرکت باید پول ایران را، دولت ایران را پس بدهد ما منافعش، ولی تا الان که بی‌شرفا نداره. یا عین این ماجرا با آمریکایی‌ها واقع شد، نسبت به چی؟ نسبت به خرید هواپیماهای جنگی فانتوم. پولش رو شاه داده بود، هواپیما رو خریده بود، دولت موقت آقای بازرگان قرارداد رو لغو کرد. خیلی خوب، قرارداد ایران لغو کرد. لامحاله وقتی که قرارداد لغو میشد باید پول ما عادت داده میشد. اونا هواپیما رو ندادند، چی؟ پولم ندادند. ترجمه کنم، این در هر دادگاهی که طرح بشه شرط ارتکازی بیع است. شما جنسی رو که میخری باید پولش رو بدی، جنسی رو که فروختی باید جنس رو تحویل بدی. در بین این داد و ستد شرط چیست؟ شرط ارتکازی است. هرگاه یکی از این داد یا ستد واقع نشود، طرف مقابل چه داره؟ خیار فصل داره، میتواند معامله رو به هم بزنه. یعنی با یه جنس داده پولشو نگرفته است. خیار تأخیر چه داره؟ ثمن. میگه پولشو ندادی، من معامله رو چه میکنم؟ فصل میکنم. عکسش، پول رو مشتری به بایه داده، جنس رو تحویل نگرفته، نمیدن جنس رو. توجه میکنید؟ مشتری میتواند معامله رو فصل کنه، بگه نمیخوام دیگه، فصل پولم رو چکار کن؟ برکرد. این شرط ارتکاز است و اخلاقی است. توجه می فرمایید؟ بنابراین با این شرط ارتکازی اخلاقی در معاملات بیان سر ما نرفتیم مسئله ما. خب تو مسئله ما با یه جنسشو فروخته، طرف بهش گفته این جنس پیش خودت باش، من دارم چیکار کنم؟ پول بیارم. و رفت که رفت و پولی نیاورد، با همین شرط چیکار میتوند بکنه؟ خب طبیعی است که باید وقتی پول جنسش بهش نرسیده است، درسته جنس پیش خودش است ولی جنس فروخت، ولی پولش نیمده و یارو رفت و رفت و پول رو نیبرد. خب طبیعی است که بایه بتواند معاملش رو چه کنه؟ فسخ کنه و جنسی که فروخته است برای خودش برداره و دوباره از نوع دیگری بفروش. توجه کردی؟ پس سر
اگر
شرط نام شما مثل متوجه عرض من نشده عرض من متوجه احسن قوام به مبادل مال به مانه و خلام رو قبول دارن بده بس مفتی که نمیدن بود که بده بس توجه کردی؟ خب حالا طرف داده پولش رو بهش نمیده معامله باطل نیست گرفت رفت عقد واقع شد گفت پولش رو 6 ماه دیگه بهت میدم 6 ماه دیگه هم ندارم یه چک داده چکه برگشت خورده خب چی کار کنی؟ نمیتونی بگو معامله از اول باطل نه الان اونی که نگرفته از حقش را خیار داره میتونه معامله رو فسخ کنه شما جنسی را نسیه خریدید پولش را ندادید طرف میتونه فسخ کنه البته تو فسخ شرایطی هست که دیگه اون شرایط شرعی است اونا رو بعد خواهیم گفت در خیار تأخیر زمان شما اگر میخواهید فسخ کنید باید جنستون چه باشه موجود باشه اگر جنست موجوده میتوانی فصل کن اگر جنست از بین رفته دیگه نمیتونی فصل کن اینا شروط شرعی است فعلا با اینا کار نداره فعلا میخواهی که اصل درست کنی میگیم آقا اصل عقلایی در مقام این است که بی همونطور که فاضل معاصر گفتن مبادلت و مانن به ماننه داد و ستده بده بسته هر طرفی که وظیفه خودش را انجام نداد تو داد و ستد طرف مقابلش میشد صاحب خیار میتواند فصل در مانمروفی هم با یه فروخته جنسش هم آماده است میگه بردار برو میگه نفیش خودت باشه میرم پولشو میرم پولشو که بهت دادم جنس رو میبرم رفت و رفت نیمت پول بده اینجا کی به وظیفش عمل نکرده؟ مشتری پرداخت ثمن نکرده است فللبایع الخیار به این شرط ارتکازی عقل پس ما باشیم و این شرط ارتکازی عقلی اونی که در دل به وظیفش عمل نمی کند طرف مقابلش چه دارد؟ خیال دارد می تواند معامله رو فسخ کند بفرمایید
الان تمیز بایه مشتری گفته این بیعانه این 100 تومن میشه برم بقیه پولو بیارم الان مشتری بهتر پیش اومده برای بایه به خاطر همین دارد می فروشه مشتری هم بر می گرده
سه روز باید صبر کن اگر پول رو تتمش نگیرد
و اون سه روز الان تو شرایط فعلی
سه روز تهدید شرعی خب و اما این مقام اول یعنی ما اگر نتوانستیم از روایات بیرون بیاییم و روایات مجمل شد برامون یا به تعارض تساقط کرد عام فوق یا اصل عملی هم نداشتیم قاعده این مقتضای قاعده میشه خیار برای بایه این مقتضای قاعده بیام سر بفرمایید مقتضای روایات مقام دوم بحث مقتضای روایات یه طایفه روایات لا بیع له بود اونا آیون گفتن هم میشد در نفع لزوم آقای عابدی، نفی لزوم چجوری میشد خیار برا غایه؟ نفی لزوم در ما نحنفی، اگر شما نفی لزوم بی رو بپذیرید یعنی بی شده جائز. جائز یعنی مشتری هم میتوند فسخ کنه؟ نه، اجماع است اینجا که لزوم جواز به اینجا یعنی وجود خیار برای بای. یعنی این تیکشو با اجماع برسونی کن که از جواز به چجوری میرسید به وجود خیار برای بای. اینا دو تا مطلبه، به جایزه یعنی طرفای میتونن فرض کنن، اینی که شما بخوام بگید وجود خیار برای بایه بعد سه روزه. خب میگیم وقتی که به جایزه است دیگه اجماع، اگه اینو بپذیرید شما اجماع هست که اینجا مشتری خیار فصل ندارد و خیار فصل مال بایه است، اونم بعد از سه روز. بنابراین ما یه طایفه روایت داریم لا بیعده هم ببر جواز میشد به قرینه این که میگه لا بیعده برای مشتری بیع نیست، چون بیع طرفینیه و میگه برای مشتری بیع نیست، میگم مراد جواز است و بایه حق فصل بعد سه روز، و اگر بایه بعد سه روز فصل کرد دیگه لا بیعده مشتری. این روایت رو اینجوری هم کرده. اون طرف روایت لا بیع بین هما ظاهرش نفی صحت است، چون نمیتونیم بگیم لا بیع بین هما یعنی چی؟ لا بیع بین هما رو نمیتونیم بگوییم که یعنی اصلا بیع بین اینا واقع نشده، یعنی نمیتونیم حمله بر نفی حقیقت بکنیم چون سه روز پیش بی واقع شد، پس میشه نفی صحت. یعنی این بی صحیح نیست. خب روایتی که میگه بی صحیح نیست با روایتی که میگوید بی جایزه، اینا میشه نقیض. چرا؟ چون بی صحیح نیست با روایتی که میگه بی جایزه، یعنی بی صحیح هست و خیالی است، چون جواز و خیال داشتن از خصوصیات بی صحیح هست. بنابراین روایتی که میگه بی جایزه است با روایتی که میگه بی باطله، اینا میشه متعارض، اینا با هم تعارض دارند. وقتی که با هم تعارض پیدا کردن، خب ببینیم چه کنیم. اگر شما گفتید که آقا اصحاب اعراض کرده اند از روایت بطلان بی، چون تنها کسانی که بطلان بی رو گفتن یکی شیخ طوسی در مبسوط خودش در نهایه و در خلاف چه کرده؟ خلاف شده، همون قول مشهور رو گفت. خیر شیخ طوسی، یکی دیگه ابن جنید اسکافی است که ابن جنید اسکافی آقایان فقها ها به خلافیاتش اعتنا نمی کنن، چون ابن جنید ابو علی اسکافی، ابن جنید سنی مستبصر است، خارج از فضای شیعی هم بوده است، لذا عمده فقهش همون فقه اهل سنت. تو اجماع حوزات شیعی درس و بحثی نداشته است، فقه شیعه را میخواست است از رو کتابا درمدن. در نتیجه بسیاری از آرائش و آرای اهل سنت هم راه است. اینجا میگه بطلان، بطلان هم اینجا چیه؟ فتوای اهل سنت. پس به خلاف ابن جنید اسکافی هم که علامه در مختلف ازش نقل میکنه، به اونم اعتنایی نمیشه. میرسیم به جناب صاحب حدائق قرن 11 شیخ یوسف. صاحب حدائق میگه بله معامله باطل. خب اگر قصه قصه اجماع باشد، خلاف صاحب حدائق ضرر نمیزند. صاحب حدائق هم میدونیم چون مبنایشون اخباری است، در نتیجه اینجور به بطلان جمع کرده است بین دو طایفه روایت. صاحب کفایه شیخ محمد باقر سبزواری، بله ایشون هم قربه، یعنی میگه اقرب بطلان است. مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الفقه و تنقیح میگن اقرب، میگن بطلان قولی صحیحه. اگرچه که خود آیت الله خویی در منهاج طبق مشهور فتوا میدن، میفرماین خیار ترخیل. خب ما باشیم و این مواره همین چند نفر موندن، توجه فرمودید؟ یعنی مشهور اصحاب از این روایت اعراض کرده. ما حتی اگر مبنامون مبنای آیت الله خویی باشد که شهرت را جابر ضعف سند روایت ندانیم، بالقطع که البته ما این مبارو قبول نداریم، بالقطع والیقین شهرت چیه؟ شهرت کاسر روایت است. یعنی اگر اعراض کردن مشهور اصحاب از یه روایتی، اعراض مشهور اون روایت رو چه می کند؟ کسر می کند. وجهش هم یه امر اغلاییست داره. شما می بینید رفتید پیش یه آقایی، او آقا با شما خیلی گرم گرفت، به خادمش گفت چای بیار، به اون یکی دیگه گفت چی؟ کیک بیار، به اون یکی گفت آب میوه بیار، به اون یکی گفت نهار آماده کن. دیدی هیچ کیم چی؟ هیچ کیم محل نگذاشت آقای مکی. نه کسی چای آورد، نه کسی آب میوه آورد، هیچ خبری. هرچی نشستی دیدی نهاری هم جایی نیست، گفتی خب ببخشیم زحمت دادیم خدا حافظ، با گلو خوش آمدی بیرون. از اون برم دیدی این آقا هی گفت بیاری، میفهمی چی؟ میبینی؟ میفهمی که و اینایی که بهشون گفته بیارید همه چیان؟ همه قدم و قشمش هستن، دست بسته به فرمانش هستن، ولی هیچی هیچ کاری نکرد. میفهمی اینا با هم یه چه داره؟ یه قول و قرار داره، یعنی بیارین یعنی نمیخواد بیارین. میگم هر وقت بود گفتم چای بیار یعنی نیاد، هر وقت بهت گفتم دو تا چای بیار یعنی چای بیار، او وقت نیمه میگفت چای بیار، شاگرده محل نمیذاشت چون قبلا داده بود دستش دیگه. اون وقت یه مشتری خاص که می آمد می گفت ها دو تا چای بیاره، فوری می رفت می برد. یعنی اونایی که نزدیکان شخصن اگر ازشون تغییر می کنن به بتانه، بتانه تو قرآن هم داریم لا تأخذوا چی؟ ها؟ لا تأخذوا الكفار یا کافرین بتانه، یعنی برای خودتون آثر نگیرید اینا را، یعنی نزدیک خودتون قرار ندهید کافران را. خب الان اگر خب توجه بفرمایید، بتانه یک کسی، نزدیکان یک کسی از کلمات او مطلبی را استفاده نمی کنند، معلوم میشه او کلام ظاهرش دیگه حجت نیست. وقتی فقهای عظام در طی 14 قرن لا بیع بینهما را استفاده بطلان ازش نکردند و اینا کسانی هستند که زبان شارع را می دانند، خصوصیات بیان او را می شناسند، اعراض کردند از این روایتی که ظاهرش بطلانه، اعراض مشهور موجب می شود که او روایت از حجیت بیفتد. بنابراین لا بیع بینهما اصلا حجت نیست، او طایفه باقی میماند بلا معارضه، او طایفه که باقی ماند بلا معارضه حکم میشود به جواز این بیع، جواز این بیع هم با اجماع مسابق است با وجود خیار برای بایه بعد از 3 روز تمام شد. این در فرضی که شما اعراض مشهور رو کاسر بدانید که همین جور هم هست. چرا؟ روایت که ظهورش جواز نیست که همون میشه اعراض، چون ظهورش بطلانه، به ظهور عقص نکردن، یعنی از ظهور عقص کردن دیگه. جواز که اون طایفه اول هم جواز بود، وقتی اینی حملم کرده باشن یعنی از ظهور عقص کردن، حمله بر بطلان نکردن. آقا اجمالش هم میگه آقا ظهور روایت همه گفتن لا بیع بینهما بطلان، لیکن شما میگی حملش کردن بر جواز، ما هم نداریم میگو آقا صحت یا لزوم، نفی صحت یا نفی لزوم، نفی حقیقت بی که نمیتونه باشه، بی واقع شده. 3 روز پیش اینا با هم عقد خوندن، گفت خریدم، گفت فروختم، گفت این مال من اینجا باشه برم پولش رو بیارم، پس نفی حقیقت بی که نمیتونه بکنه چون بی واقع شده، میشه نفی صحت. خب ظهور این روایت نفی صحت است، اصحاب اعراض کردن ازش، مشهور اعراض کردن، اعراض مشهور کاسر روایت است، روایت دیگه صلاحیت و حجیت ندارد، روایات جواز میشه بلا معارضه. این مطلب تمام. حالا اگر شما پا بزدی زمین مثل فاضل معاصر گفتید نه ما قبول نداریم اعراض مشهور کاسر باشد، یا ما اعراض مشهور رو قبول نداریم و بنابراین روایت لا بیع بینهما اونم حجت است، اینم حجت است. دو طایفه، یکی میگه بطلان بیع، یه طایفه میگه بطلان جواز. بطلان لزوم یعنی بیع جوازی است. این دو تا طایفه با هم میشن معارض. از این بالاتر که نیست. شما میگی معارضه، میگیم بله باشه. اینم مالی جایی که شما اعراض مشهور رو قبول نداشته باشید یا اعراض رو کاسر ندانید. خب دو طایفه یه روایت با هم معارضن، میبایست چه کنی؟ میبایست در تعارض بین این دو طایفه روایت باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنی. اعمال قواعد باب تعارض می شود چی؟ می شود موافقت کتاب. احل الله البیع، روایت لا بیع بینهما میگه بیع باطله، احل الله البیع میگه بیع چیه؟ صحیح. احل الله البیع موافقت کتاب میشه مرجح روایات نفی لزوم. هاکذا مخالفت عامه، چون به شما گفتیم این خیار را عامه ندارم، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، اینا خیاراتی است که فقه شیعی فقط قبول داره. این خیارم مختص به فقه شیعه است. عامه این معامله رو باطل می‌دانند. مخالفت عامه هم میشه مرجح. با این دو تا مرجح او طایفه روایاتی که میگه لا بیع له و دال بر بطلان لزوم، یعنی دال بر جواز میشد، اونا میشه حجت. مضافاً به این که او روایات لا بیع له مشهور است، روایتاً و فتواً هم از حیث روایت اونا لا بیع له شهرتش بیشتر است. خود به مشتهره بین اصحابک، چه شما مشهوره بین اصحاب رو روایتن بگیری، اونا هم تعدادش بیشتر بود هم شهرتش لا بیع له، چه شهرت رو شهرت فتوایی بگیری، شهرت فتوایی بر طبق لا بیع له بود. بنابراین هر چور که بگیری روایات لا بیع له در فرض تعارض مقدم میشه. اینم فرض تعارض. یه فرض دیگه هم وجود داره. یه فرض دیگر این است که شما بگی آقا نه داستان داستان اعراض مشهور و کاسره، نه داستان داستان تعارضه. اینی که فاضل معاصر گفتن نفهمیدم دیگه، آیا فهمیدن خودشون چیزی گفتن یا نفهمیدن چیزی گفتن؟ یعنی فرمایشون من حیث لا یشعر بود یا من حیث یشعر؟ و اون این که این دو طایفه وقتی دو تا معنا رو دارن افاده میکنن میشه مجمل، دوتاش میشه مجمل. ما نمیدونیم باطله یا نه لزومش باطله یعنی جوازیه. در نتیجه دو طایفه میشه مجمل. بنابراین این روایات میشود مجمل. خب حالا که شد مجمل چیکار کنیم؟ درست شد؟ میگم آقا اگر کسی گفت این دو طایفه رعایت شد مجمل بسیار، یعنی گفت آقا من نمیفهمم اینو بگیرم یا اونو بگیرم، بنابراین برای من این دو طایفه دوتاش میشه مجمل. میگم بسیار مجمل شد، پیش شما مجمله. خب حالا که مجمل شد، ما یه عام فوق داریم، احل الله البیع، او که ردیف این دوتا روایت نیست که، او آیه است، فوق ایناست. این دوتا روایت مجمل شده، او عام فوق بیل به کمرش نخورده، سر جاش، احل الله البیع، میگه بیع صحیح. خب در روایتی هم که مجمله شما میتوانید که به قدر متیقنش اخذ کنید، چون قدر متیقنش چیه؟ دیگه حتمیست. مازاد بر قدر متیقن دلالتش محل کلام است. خیلی خوب، الان این احل الله بیع ما که میگه بیع صحیحه و بیع لازم الوفاست، درسته؟ این الان تخصیص خورد تو این معامله، تخصیص خورده، نمیدونیم لا بیع بینهما رو بگیریم که میگه معامله چیه؟ باطله، یا اون یکی رو بگیریم که میگه نه معامله صحیحه ولی جایزه. قدر متیقنش میشه کدوم؟ صحیحه و جایزه. یعنی شما اگر حتی اجمالم بگی باز میشه فتوا مشهور خروجش، چون احل الله البیع رو داری، تخصیص خورده است عام احل الله البیع به یه مخصصی که مجمله، مخصص منفصل مجمل. وقتی که این مخصص منفصل مجمل شد یه تخصیصی خورده، اما دایرش برای ما مجمله، به قدر متیقن باید اخذ کنیم. قدر متیقنش می شود صحت بیع و جنازهی، میشه باز همون فتوای مشهور. یعنی شما از هر راهی که بیای میشه فتوای مشهور. بگی مشهور از اون روایت صحیحی علی بن یقین اعراض کردن، میشه فتوای مشهور. بگی تعارض دو طایفه یه روایت، میشه فتوای مشهور. بگی اجمال دو طایفه است، میشه فتوای مشهور. از هر راهی در باب روایات که شما وارد بشوید جز فتوای مشهور هیچ خروجی پیدا نمی. این اگر شما تا اینجا رو با ما موافق شدید، اگر گفتید نه آقا ما اینا رو نفهمیم، یه طایفه میگه باطله، یه طایفه میگه صحیحه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، احل الله البیع اینا رو بذار کنار، میگیم خیلی میخوایی بری سراغ اصل عملی؟ اصل عملی یعنی شما گفته آقا ما اصل عملی در مقام چه اختصاص دارم؟ بگم آقا اصل عملی در مقام ببین چه اختصاص دارم. یا شما میگی این معامله که باطل است از همون روز اول باطله، که اینو کسی نگفته است که از روز اول باطل باشه. چرا از روز اول باطل باشه؟ خب یا این است که میگی نه آقا از روز اول صحیحه، بعد سه روز که مشتری پولش رو نیورد، محل معامله چه میشه؟ خود به خود باطل میشه. این یه قول. یه قول هم این که نه، معامله خود به خود باطل نمیشه. قول مشهور با یه خیار فصل داره، بعد سه روز اگر مشتری پول رو نیورد، بایه میتواند معامله رو چه کند؟ فصل کند. اینم قول مشهور. خب اگر گفتی از روز اول باطله، هیچی تمسک به استصحاب نمیتونی بکنی. اما اگر گفتی نه آقا معامله از روز اول باطل نیست، معامله روز سوم خود به خود باطل میشه، میگم خیلی خوب، پس معامله اول صحیح بود. حالا شک داری آیا بعد سه روز معامله خود به خودی خود به خود باطل میشه یا خود به خود باطل نمیشه؟ اصل که اصل عدم بطلان است. استصحاب میکنی با این معامله یه ملکیت جدید برای مشتری و برای بایه حاصل شده است. آیا این ملکیت جدیدی که حاصل شد خود به خود زائل می شود؟ استصحاب بقاء ملکیت، استصحاب بقاء بیع را می کنی. وقتی استصحاب بقاء بیع را کردی یعنی خود به خود باطل نمیشه، یعنی بیل خیاری است، یعنی خروجی از عملی هم که استصحاب است باز میشه فتوی مشهور. عجب بیل باقی شد آقا بیل که اول گفتی صحیحه، قبل از این چه چیه؟ شما عرض کردم که شما یا میگویی این بی من بعد باطل، اگه گفتی از اول باطله خب دیگه استثنایی وجود نداره داشتم از تو. اما اگر گفتی از اول باطل نیست، از اول صحیحه، ثم بعد سه رو باطل میشه، متوجه شدی؟ خب اینجا میگم صحیح، اگه از اول صحیحه بعد سه رو شما میخوایی بگی که نمیدونم آیا باطل شد یا باطل نشد، بعد سه روز شک که در بطلان داری، اینجا استصحاب صحت بی جاری میشه. صبر کنی آقا مجید، روز اول رو میدی یا یه ها پادو میزنی تو خشت ما، کالی به کالی، معامله کالی به کالی باطل است. جایی که مثل من بدی نموس من رو بگیری، این مورد استثناست. نه جنسم نورده، تأخیر جنس هایی که برده بود فرمایش شما درست، الان جنس هم پیش بایه نبرده، قبض نکرده، تمام شد دیگه، همینه دیگه. کالی به کالی چی چیه؟ کالی به کالی شما پول تو جیبه ده، این کتاب هم مالی من، میگو من این کتاب تو رو خریدم به 100,000 تومان، منم میگم فروختم، بعد نه من کتاب رو به تو تحویل میدم نه شما 100 تومن دون من میدم، این میشه کالی بکن. این روایات میگه همین معامله کالی به کالی که آقا مجید باطل است، در جایی که مشتری بگه این جنس مالی من، پیش خودت باشه، من میرم پولم رو بردارم و بیام، این کالی به کالی که باطله میگه اینجا طوری نیست. نه نه لازم به بعد نیست. نه نه اون یکیشه، اون یکیشه. الان کتاب من اینجا آماده، گوش او که پیش خرید میشه. شما میگوی پول آقا کالی به کالی این کتاب مال من اینجاست، صد تومنم تو جیبی تو. خب میگوی آقا این کتاب تو رو خریدم به این صد هزار تومن. منم گفتم چی؟ فروختم. بعد صد تومن تو جیبت بلند شدی رفتی، کتاب منم پیش خودم به تو تحویل ندادم، نه تو پول به من دادی، من نه من به شما کتاب. میشه چی؟ صد. خب کالی به کالی یعنی همین، کالی به کالی یعنی همین. آقا مجید درست میگه. این اونم کالی به کالی است، اینم کالی. چرا؟ لا اله. خب همین میشه کالی به کالی، نه دادی نه استدی، میشه کالی به کالی. به داد ستر، نه دادی نه گرفتی، میشه کالی به کالی. اینجا هم همین جوره، کالی به کالی است آقا جان. اما نصر میگه سه روز بایست، میگه این معامله وقتی نصر میگه ما دیگه مجبوریم قبول کنیم. میگه بایه وقتی گفت این جنس مال من پیش خودت باشه، من میرم پولشو بیارم، پولو که آوردم جنس رو ازت تحویل میگیرم میدارم. گفت باشه مالی تو فروختیم به شما، برو به سلام. رفت و رفت و رفت، مشتری دیگه نیومد. سه روز گذشت، میگه در پایان سه روز بایه اگر دید مشتری نیامد، یعنی تا سه روز اگر بیاد پولو میداد و جنسو میداد، پایان سه روز اگر نیامد بایه حق چه داره؟ فسخ. میتواند معامله رو فسخ کنه، جنس را به دیگری بفروشه. پس اون بطلان به کالی به کالی اینجا تخصیص میخورن به این نصوص. بنابراین از هر طرف که شما برید فتوای مشهور درست میشه. بنابراین لا محاله مجبوریم ما هم با مشهور همراه بشویم و میگیم بله آقا قصه قصه خیال تأخیر ثمن است و در خیال تأخیر ثمن تو این معامله برای بایه خیار است. بعد سه روز میتواند فصل کند. همین که مشهور گفتن مطابق اون فتوا بدهید. پس فتوا مشهور شد تمام. هازا تمام الکلام در این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله.